عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما را همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. در این لحظه همراه میشیم با همکارانمون در برنامه صحنه.
صحنه. این برای تک تک ما شکل رویاست.
رویا چیه؟ این اول واقعیت.
جنم بچهای خانی آباده، شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی دل آدم
شور عاشقانه است، لحظه‌ای که در اون من با من هیچ فاصله نداره.
ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم سلام، خوش آمدید به صحنه رادیو تهران، ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر. در 10مین روز از جشنواره فیلم فجر در خانه رسانه و منتقدان، باید عرض بکنم خدمتتون که در سانس اول فیلم زد به کارگردانی امیرعباس ربیعی و خائن‌کشی به کارگردانی جناب مسعود کیمیایی به روی پرده رفته. اگر گفتم مسعود کیمیایی به خاطر اینکه شاید تا به این لحظه کمتر اسم بردیم از کسانی که یه جورایی جزو پیشکسوتان و پرچمداران جشنواره فیلم فجر باشن، آقای کیمیایی در این دوره هم حضور داشته با یک فیلم. باید ببینیم که چه خواهد کرد. البته که صحبت‌های جالب و خوبی از اکران‌های عمومی بنده نشنیدم. حالا به هر صورت باید ببینیم که دوستان عزیز منتقد چه خواهند گفت در خصوص فیلم خائن‌کشی ساخته جناب مسعود کیمیایی که در 10مین روز از جشنواره فیلم در سانس دوم در خانه منتقدین و رسانه اکران شد. اما در بخش قاب‌های ماندگار، فیلم عقاب‌ها ساخته ساموئل خاچکیان اکران میشه. خیلی خیلی اتفاق خوبی است که به هر صورت این خاطرات تازه میشه برای کسانی که برای اهل سینما هستن. ادوار مختلف جشنواره رو پیگیری کردن و میتونن این خاطره بازی خاطره سازی زیبایی بکنن با این اتفاق. این بخش قاب ماندگار انصافا من تو جشنواره خیلی دوست داشتم، یعنی شاید همه چیش نه، ولی این بخشش میتونست بخش بسیار ویژه‌ای باشه. کماکان که دارم با شما صحبت میکنم، با توجه به اخباری که از رابطون و ستاد میاد، هیچ اتفاق خاصی در خصوص اختتامیه هنوز رقم نخورده. حتی صحبت اخیری که داشتم، کارت های اختتامیه هم حتی توضیح نشده، حتی کارت خاص و ویژه‌ای هم برای اختتامیه در نظر گرفته نشده، اون چیزی که من شنیدم. چرا که آقای زادی باید دستور بدن، ستاد فرمانده کرونا، یعنی مقابله با کرونا، باید دستور بدن که آقا چطور برگزار بشه، آیا به صورت آنلاین باشه، به صورت حضوری باشه. در سالن میلاد ساعت 18:30 تا این لحظه فقط تنها اتفاقی است که ما ازش خبر داریم، 18:30 روز جمعه قرار هست که اختتامیه جشنواره 40مین برگزار بشه و سیمرغ‌ها بر دوش صاحبانشان بنشینن. امیدوارم اتفاق خوبی باشه. بریم و بیایم، فکر میکنم اصلا نریم و بیایم، در مورد فیلم اول بریم بشنویم. موافقین؟ بریم فیلم زد رو بشنویم. در خصوصش سکاکون یا سمت تاریخ خواهند گفت، کارگردان امیرعباس ربیعیه.
اکران اول امروز جشنواره برای اهالی رسانه فیلم سینمایی زد به کارگردانی امیرعباس ربیعی بود که تهیه کنندگی اون رو محمد رضا شفیعی به عهده داشت و فیلمنامه این فیلم رو هم حسین تراب نژاد نوشته بود. فیلم زد یه درام سیاسیه که ماجرای اون در تابستان سال 60 میگذره و در دل این روزگار یک ماجرای عشقی رو هم دنبال میکنه. مهدی نصرتی، لیلا زارع، نادر سلیمانی، لیندا کیانی و مجید پتکی بازیگران فیلم زد هستن و موسیقی این فیلم هم ساخته مسعود سخاوت دوسته. اگه بخوام از عوامل دیگه این فیلم نام ببرم، باید بگم که هاشم مرادی به عنوان فیلم بردار، مهدی سعدی به عنوان تدوینگر و علی عدالت دوست هم به عنوان مدیر صدا برداری در این فیلم همکاری میکنن و باید منتظر این موضوع باشیم که ببینیم آیا فیلم زد نتیجه مطلوبی رو در جشنواره به دست میاره یا نه.
بله، خیلی سپاسگزارم سرکار خانم یاسمن طاهری. اما امیرعباس ربیعی و فیلم زد، باید بگم که اولین همکاریشو با حسین تراب نژاد نویسنده بسیار خوبی، رد خون رو دیدیم ازش، دارکوب رو دیدیم، آبادان 1160 یک کار کاملا رادیویی رو ازش دیدیم. بازی نادر سلیمانی تو این فیلم فراموش نشه دوستان من، کسانی که قرار فیلم رو ببینن هنوز چون فرصت دارید. باید عرض بکنم خدمت حضور محترمتون که آقای امیرعباس ربیعی دومین ساختش رو به جشنواره آورده پس از فیلم لباس شخصی که پس از 2 سال هنوز موفق به اکران عمومی نشد و به خاطر کرونا. لباس شخصی آقای ربیعی دوره حزب توده رو بررسی میکرد اوایل دهه 60 و توی فیلم لباس شخصی، اما زد هم که بگم لباس شخصی سازمان اوج، یعنی اینو فراموش نکنیم، این دوتا خیلی به هم پیوستگی داشتن توی اون جشنواره، به هر صورت صحبت‌های زیادی هم در خصوص شد. این کار هم محصول سازمان سینمایی حوزه هنری هست، با به هر صورت در بستر یکی از حوادث مهم و ملتهب دوره انقلاب اسلامی ابتدای انقلاب رو روایت میکنه. مدیر فیلم برداریش هاشم مرادیه. خانم لیلا زارب که نقش اصلی زن فیلم رو بازی میکنه توی جشنواره 23 سیمرغ بهترین بازیگر رو گرفته و در جشنواره 33 دیپلم افتخار بهترین بازیگر رو دریافت کرده. آقا مهدی نصرتی هم دومین همکاری شما امیرعباس ربیعی که ایفاگر نقش اصلی فیلم هم هست. محمدرضا شجاعی، مهدی سعدی، حمید رسولیان عزیز هم در بخش جلوه های ویژه خوش درخشید تا به این لحظه. همیشه امیدوارم که این عزیزانی که اسم بردم در پشت صحنه به هر حال به سمت نامزدی و دریافت سیمرغ بلورین هم برن. در مورد فیلم زد شنیدیم، اما بریم سراغ خائنکشی ساخته جناب مسعود کیمیایی.
خائنکشی مسعود کیمیایی هم فیلم دوم اکران امروز برای اهالی رسانه بود. فیلم نامه این فیلم سینمایی رو خود آقای کیمیایی نوشتن و تهیه کننده فیلم خائنکشی هم علی اوجیه. قصه فیلم خائنکشی درباره یک گروه که میخوان از بانک سرقت کنن و این سرقت در بخشی از فیلم به ماجرای ملی شدن صنعت نفت گره میخوره. امیر آقایی، سارا بهرامی، پولاد کیمیایی، فرهاد آیش و پانتا بهرام بازیگران اصلی فیلم خائنکشی هستند و ستار اورکی هم آهنگسازی این فیلم سینمایی رو به عهده داره. در فیلم خائنکشی مسعود سلامی به عنوان فیلم بردار، سپیده عبدالوهاب در سمت تدوینگر، سهیل دانش اشراقی به عنوان طراح صحنه و آرش آقابیک در سمت طراح جلوه های ویژه میدانی با مسعود کیمیایی همکاری می کنند و علیرضا علویان هم طراحی و ترکیب صدای این فیلم رو انجام میده.
و اما خائنکشی، تازه ترین ساخته کارگردان پیشکسوت و مؤلف ایران جناب مسعود کیمیایی. زمستان سال گذشته جلوی دوربین رفت این کار و جزو پربازیگرترین کارهای مسعود کیمیایی به حساب میاد و باید بگم که ساخته های اخیر جناب کیمیایی مثل سابق مورد توجه طرفداراش قرار نگرفته، اما طبق شنیده ها خائنکشی فیلم متفاوتیه نسبت به ساخته های چند سال اخیر جناب کیمیایی. باید عرض بکنم خدمتتون که بازیگر خیلی داره، میخوام اسامی رو بگم امکان داره از قلم بیفتن یه تعداد از دوستان، اما امیر آقایی خب نقش اصلی فیلم رو بازی میکنه و در جشنواره 38 موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده. مهدی بلیغ رو بازی میکنه تو این فیلم، یکی از کلاهبرداره درجه 1 دهه 30 و 40 آقای مهدی بلیغ بودن که خب نقششو امیر آقایی ایفا میکنه. مهران مدیری هم خب دیگر بازیگری که با توجه به تصاویر منتشر شده در فیلم که دیدیم همه تو خبرهای متفاوت، پیش بینی میشه بازی متفاوتی از خودش به نمایش گذاشته باشه. افراد با سابقه حضور دارن دیگه، خب به هر حال کار آقای کیمیایی دیگه، مسعود سلامی به عنوان فیلم بردار، سهیل دانش اشراقی به عنوان طراح صحنه که خیلی میگن خوش درخشیده طراحی صحنه و دکور این فیلم. مارال جیرانی، سپیده عبدالوهاب، ستار اورکی عزیز در بخش موسیقی، امیرحسین قاسمی در بخش صداگذاری، به هر حال اینا همشون سابقه نامزدی و دریافت سیمرغ بلورین دارن. احمد رضا شجاعی هم که حتی عکاس بوده، باز ایشون هم سیمرغ دریافت کرده در بخش مواد تبلیغی جشنواره در ادوار مختلف. حالا به هر صورت امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته. آها، جواد طوسی هم تو این فیلم بازی کرده، منتقد سینما و تلویزیون. خب من خوب زیاد نشنیدم از منتقدین متاسفانه. فقط یه نکته بگم، هر چه که ما در صحنه میگیم شنیده است، یعنی از سمت صحنه نظر خاص و قاطع و ویژه و نقد ویژه‌ای عرضم به خدمتون اعلام نمیشه. حالا باید بگم که این دوتا فیلم رو با هم گفتیم، دوتا فیلم روز دهم جشنواره رو. محمدرضا ایمانیان امروز به خاطر همزمانی برگزاری جشنواره تئاتر با جشنواره فیلم نداریمش. این خودش یک اتفاق ویژه بزرگ، یک پرونده کاملا مبسوطه که 10 قسمت برنامه میخواد که بهش بپردازیم که چرا دوتا جشنواره به این اهمیت رو و به این مهمی رو همزمان با هم برگزار میکنن. تازه یه نکته هم بگم خدمتتون که جشنواره موسیقی هم به خاطر شیوع کرونا از امروز شروع شد زودتر. گفتن آقا وضعیت خوب نیست، بلیت فروشی از امروز آغاز کردن که انشالله دوستان عزیز زودتر برن کنسرت ها رو ببینن. این خیلی به هر صورت اتفاق عجیب غریبی که شاید فقط تو کشور ما رقم بخوره، 3 جشنواره مهم همزمان با هم برگزار بشه و مخصوصا تئاتر و سینما که به گونه همپوشانی هم با هم دارن. به هر صورت جای مامرزا ایمانیان خالی اجرای سگک رو داره در جشنواره تئاتر فجر. محمد رضا یه گفتگوی بسیار خوبی با پژمان جمشیدی کرده، چهره‌ای که توی این جشنواره خیلی خیلی درخشید، در الفزار و در بیمادر، بچه‌ها درست گفتم؟ آره، در فیلم بیمادر خیلی ایفای نقش ویژه‌ای داشته. حالا ببینیم صحبت‌های محمد رضا ایمانیان با پژمان جمشیدی رو با هم می‌شنویم.
ارادتمندیم، چاکریم، در خدمت شما.
جام جمشیدی، 2 نقش متفاوت در 2 فیلم متفاوت، فکر میکنی این مسیری که انتخاب کردی در سینما، از سینمای کمدی حالا به سینمای یه مقدار جدی‌تر، گرچه که قبلا تجربهش رو داشتی، خودت این مسیر تا کجا میخوای ادامه بدی؟
راستش خودم که تا هر وقت که پیشنهاد باشه دیگه، ولی فکر میکنم به مرور کمش کنم دیگه، ذره ترمز رو بکشم، یکم هم استراحت کنم، چون الان در طول سال واقعا وقت استراحت کمتر پیدا میکنم.
اینجوری که پژمان جمشیدی میگه، یعنی از سینما به این زودی خسته شد؟
نه، سینما خسته نشدم، از کار زیاد خسته شدم دیگه. بعدم به نظرم نیاز به یه بازنگری هم هست همیشه، چون هر نقشی که میدن بهت بازی میکنی، بالاخره یک خطی روی روحت میندازه.
همیشه برام سوال بود، با وجود اینکه از یک عرصه متفاوت وارد بازیگری شدی، اما از همون ابتدای ورود به این عرصه بازیگری یک پختگی هم در رفتارتون بود، هم در نوع نگاهتون. با وجود اینکه مداوم میگید من تخصص ندارم، نظر شخصیم و حس و حال شخصیم در انتخاب نقش است، اما میخوام ببینم این پختگی نگاه به حوزه بازیگری داره از کجا میاد؟
از زمانی که مخاطب بودم، خب آدمای سینما رو رصد میکردم از بیرون و خب میدیدم اونایی که کارشون رو بیشتر دوست داشتم، به طور تخصصی تر فیلم بردار، نمیدونم طراح صحنه، کارگردان، خب اونایی که شناخته شده بودن از زمانی که من وارد شدم، اگر بهم پیشنهاد میدادن فیلمنامه رو دوست داشتم، با کمال میل قبول میکردم. اینایی هم که الان جدیدن، خب رو فیلمنامه و رو کست پشت صحنه که میچینن و بهشون اعتماد میکنن، وقتی میبینی آدمای با تجربه تر از تو دارن اعتماد میکنن و میان، خب تو هم به یه ذره چی میگن، دلت قرص میشه. تو کمدی چرا؟ تو کمدی یه ذره الان حساسیت دارم، ولی تو این کارهای جدی خدا رو شکر تا حالا نقشایی که من پیشنهاد شده رو دوست داشتم هر کدوم رو بازی کردم.
آیا بوده کاراکتری که در فیلم ها روی بازی شما در فیلم بیمادر تاثیر گذاشته باشه، بگین ازش الگو گرفتی یا الهام گرفتی؟
خودم، خب بالاخره من خودم دارم این جامعه رو میبینم، خودم برای محله های اون شکلی روش پیدا کردم، اونجا فوتبال بازی کردم، اونجا دیدم آدم های اینجوری رو. آدم خیلی خوبیه محمودی که من بازی کردم، دغدغش اتفاقا خانواده‌شه، زورش به زندگی نمیرسه. وقتی آدم زورش به چیزی نرسه عصبی میشه، مش میزنه به دیوار، مش میزنه سر کله خودش. به نظر محمود به شدت آدم خوبیه، محلی که توش روش کرده، شرایطی که توش روش کرده، اونو این شکلی کرده. و اگر محمود هم یک کچلوار خوب بپوشه، محمود هم پول داشته باشه، دست صورتشو بهتر بشوره، حموم بهتری بره، چه میدونم، حالا این حموم و اینا رو دارم شوخی میکنم، یک کچلوار بهتر بپوشه و خیلی فرقی نمیکنه ما آدمو به نظرم. حالا خیلی به محیطی که توش رشد میکنیم و به جایی که رشد میکنیم بستگی داره که سرنوشت آدم چی میشه. من بهش خیلی اعتقادم. حالا این میخوام بگم که پول شخصیت نمیاره، ولی شاید بعضی موقع تو قضاوت تاثیر بده.
گفتگوی برنامه صحنه رو شنیدید با جناب پژمان جمشیدی، چهره این روزهای جشنواره فیلم فجر. البته که واقعیت در حقش اچاف شده، در دوره‌های قبلی هم خوش درخشیده، بی‌انصافی هم نباید بکنیم. یه نکته هم بگم، این یه جورایی که انصافی وجدانی باشه، تمام آدم‌های متفاوت نظرهای متفاوتی صادر کردند. خیلی از منتقدا هستن که همین لحظه دارن در خصوص پژمان جمشیدی کرور کرور نقد مثبت می‌نویسن. همین عزیزان کسانی هستن که به لحظه ورود پژمان جمشیدی همه گفتن آقا یه فوتبالیست چرا باید جاش تو سینما باشه. میخوام بگم که یه جوری درست عوض بشیم، یعنی این چرخشه چرا اینجوری رقم میخوره و عجیب. آمار مردمی رو بگم، 5 فیلم پیشتاز در آرای مردمی 40مین جشنواره فیلم فجر تا ظهر 20 بهمن. سمفا رو میگن که، یعنی این سانه آرای مردمی رو، خیلی میگن دستکاری شده و مهندسی شده است، یعنی کارگردان‌ها و تهیه کننده‌ها همه دارن این اتفاقو میگن. من فقط طبق خبر دارم خدمتتون اعلام میکنم. ملاقات خصوصی موقعیت مهدی، الفزار، شادروا، مرد بازنده یکم تا پنجم. اما این 5 فیلمی که عرض کردم خدمتتون به ترتیب میانگین آرای عقص شده است، از روز دوم جشنواره تا 20 بهمن ساعت 11:30 صبح از سوی خود سنفا اعلام شده. ردبندی 5 فیلم برترم بگم، باز بر اساس تعداد بلیت فروش رفته، یعنی تعداد بیننده ملاقات خصوصی، مرد بازنده، الفزار، خائن‌کشی، موقعیت مهدی، که خب به هر صورت کارگردان تهیه کننده فیلم مرد بازنده گفته بود که کاملا مهندسی شده است و به هر صورت اتفاق وحشتناک. تا چند ثانیه آینده فکر می‌کنم با سرکار خانم نجف آبادی از خانه جشنواره گفتگو می‌کنیم.
سلام، امیدوارم که روز خوبی رو تا الان گذرونده باشین و از جشنواره فیلم فجر هم لذت برده باشید تا امروز. بهتون بگم دیشب در ساعات پایانی نامزدهای دو بخش فیلم‌های کوتاه داستانی و فیلم‌های مستند اعلام شدن که بر این اساس فیلم کوتاه ارفاق، فیلم کوتاه گذشته و فیلم کوتاه ویار نامزدهای بخش فیلم‌های کوتاه داستانی بودند و فیلم‌های احتضار، دبستان پارسی و سرباز شماره 0 هم فیلم‌های نامزد برای بخش مستند جشنواره بودند. صحبت‌های زیادی درباره بخش آرای مردمی جشنواره شده بود و نظرات بسیاری اومده بود. برخی از تهیه کنندگان معتقد بودند که این دوره از جشنواره شک و شبهه‌هایی توی بخش آرای مردمی وجود داره. آقای نادران هم دیروز در مصاحبه اعلام کردند که اسناد و مدارکی دارن که میتونن اثبات کنن تخلف توی این بخش صورت گرفته. اما امروز رئیس سازمان سینمایی آقای خزایی در نامه از آقای نقاش‌زاده، دبیر 40مین دوره جشنواره فیلم فجر، درخواست کردن که جشنواره در بخش آرای مردمی شفاف سازی کنه. ایشون گفتن که در اسرع وقت کمیته متشکل از مدیران کمیته نمایش و سالن‌های سینما، فناوری و اطلاعات، سمفا و حراست تشکیل بشه تا این وضع بررسی دقیق بشه و واکاوی بشه، تا راستی آزمایی هم صورت بگیره و گزارشش در اولین فرصت ارائه بشه. اما همین ظهر امروز ساعت 11:30 آخرین نتایج اعلام شد در بخش آرای مردمی که البته ادامه داره رای گیری. این آرا بر اساس ساعت 11:30 امروز هست که 5 فیلم اول بر اساس آرای تماشاگران به این شهر شدند: ملاقات خصوصی ساخته امید شمس، موقعیت مهدی ساخته هادی حجازی فر، الفزار ساخته کاظم دانشی، شادروان ساخته حسین نمازی و مرد بازنده به کارگردانی محمد حسین مهدویان. 5 فیلم برتر آرای مردمی هستند که سنفا یک ردبندی دیگه بر اساس تعداد بلیت‌های فروش رفته اعلام کرده که در اون ترتیب 5 فیلم به این شرحه که ملاقات خصوصی، مرد بازنده، الفزار، فیلم خائن‌کشی و موقعیت مهدی ساخته هادی حجازی فر. اما از سالن‌های مردمی نمایش فیلم برای مخاطبان اینطور به گوش رسیده که گویا بعضی از سالن‌ها نمایش سالن‌های نمایش خالی هستند، اگرچه که بلیط فروشی براشون اتفاق افتاده. و امروز هم در سالن سینمای رسانه در برج میلاد و خانه جشنواره دو فیلم خائن‌کشی و زد نمایش داده شد که الان نشست رسانه‌ای فیلم سینمای خائن‌کشی به کارگردانی مسعود کیمیایی در حال برگزاریه و در نشست قبلی هم که امیر عباس ربیعی فیلم زد رو ساخته بودن، ایشون گفتن این فیلم تخیلیه اما زمینه واقعی داره و شخصیت ها واقعی نیستن اما مصداق خارجی دارن. یک سری انتقاد ها نسبت به لحجه کاراکترها و شخصیت های فیلم سینمایی دسته دختران مطرح بود که خانم کریمی توی روزهای گذشته مصاحبه و توضیحاتی رو درباره این شخصیتی که بازی کردن ارائه کردن، اما امروز خانم ناهید عساکره در این باره توضیح دادن که اعتراض ها و انتقاداتی مطرح شده که در این اعتراض ها در واقع برمیگرده به تفاوت بین لهجه و آوای آبادانی. گفتن که در آبادان هم همه با یک لهجه و با یک آوا صحبت نمی کنن و شخصیت های فیلم سعی کردن این تنوع آوایی که در خود آبادان و در جنوب وجود داره رو نمایش بدن و کاملا بر اساس موقعیت سنجی و واقعیتیه که در جنوب ایران در بحث صحبت ها و کلام مردم جنوب وجود داره. ممنونم که امروز هم همراه من بودین، امیدوارم که فردا هم فیلم های خوبی رو ببینیم و اخبار خوبی رو هم از جشنواره بشنویم. خدا نگهدارتون.
بعد سپاسگزارم از سرکار خانم نجف آبادی از خانه جشنواره چهلم. اما یه چند مورد خبر اگه فرصت باشه، بالا کمتر فرصت داریم بررسی بکنیم. دو منتقد سینما به نمایش یک فیلم نظرات جالبی دادن. آقای فراستی امسال احساس کنم خیلی مهربون شده یا نمیدونم چجوری برشورد، در خصوص موقعیت مهدی گفته که کارگردان لحظه هایی رو خلق کرد که ورای تصور من بود. خب برشورد خیلی جالبه. امیر قادری هم واسه من خب برشورد عجیبه، از منتقدین خوب سینما گفته که موقعیت مهدی یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما ایرانه. حالا میگم ما در صحنه سعیمون بر این هست که بدون قضاوت پیش بریم، یعنی صرفا فقط اطلاع رسانی میکنیم و مثلا من خودم از شما دعوت میکنم که به عنوان یک بیننده برید کار رو ببینید و سپس نظری صادر بکنید. اما خب خیلی در مورد موقعیت مهدی نظرات متفاوت مثبتی شنیدم در از نظر منتقدین و اصحاب رسانه. به شما هم پیشنهاد میکنم به هر صورت برید این کار رو ببینید، کار هادی حجازی فر رو. یه فاصله کوتاه بگیریم لطفا. باید بگم که دیروز خبر برخی خبرگزاری ها چهره روز رو کیوان علی محمدی اعلام کردن که به هر صورت اشک ریخته در نشست مطبوعاتی برای فیلم 2888. اما خیلی ها تیر زده بودن که کاش این فیلم به اندازه اشک کارگردانش تاثیرگذار بود. گویا به فیلم تاثیرگذاری نبوده، یک 99 دقیقه ای بوده که به هر صورت اونقدری که باید به دل خیلی ها نشسته، ولی تلاششونو کردن آقای علی محمدی. یه خورده سبک و سیاقشون سخته تو سینما. کسانی که سینما شهر قصه رو دیده باشن یا گیلدا رو دیده باشن کاملا درک میکنن که من چی میگم. یه جورایی احساس میکنم سینمای آقای علی محمدی مخاطب خودش رو میخواد، خیلی عام پسند و به قولی گفتنی رسانه پسند نیست. بله، همراهان عزیزم در صحنه رادیو تهران عرض بکنم خدمتتون که فردا روز 11 جشنواره هست و باید بگم طبق جدول آخرین روز در خانه رسانه دره به سیدهادی محقق و نمور داوود بیدل رو قراره ببینیم. خیلی متشکرم از شما که همراه ما بودید، حال سینما ایران رو پرسیدید، از احوال سینما ایران پرسیدید. از صحنه با شما خداحافظی میکنم.
صدای شهر.
ساعت 18:55 دقیقه است. 5 دقیقه در کنار شما ایم از استودیو صدای شهر.
ترافیک
و اما گزارش بخش از ترافیک این لحظه خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهرمون. بزرگراه شهید چمران مسیر شرق به غرب از پل پارکوی تا بزرگراه یادگار امام. بزرگراه آیت الله صدر مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار کامرانیه. بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال از بلوار میرداماد تا پل پارکوی. جنوب به شمال بزرگراه کردستان از خیابان عطار تا ورودی تونل نیایش. غرب به شرق خیابان انقلاب اسلامی از پل روشندلان تا زیرگذر میدان امام حسین و شرق به غرب خیابان انقلاب اسلامی از میدان فردوسی تا میدان انقلاب اسلامی.
صحبت یکی از کسبه محدوده خیابان بهشت رو بشنوید راجع به گره ترافیکی این منطقه از شهر تهران که عنوان شده.
حسن باش.
سلامت باشید.
از بود شما بیشتر این سنگینه ترافیک خیامه که میفته رو بهشت، چون بهشت من فکر می‌کنم این چیزه باشه، خودشون اگه بیان وایسن یه روز دو روز ببینن بررسی کنن، قطعاً اینا که استاد کارن دیگه 100% میفهمن، مامورین راهنمای رانندگی قطعاً میفهمن.
خب بله.
من به عنوان اراده باشه برای انجام کار، اراده
ان شاء الله. من به عنوان گزارشگر بارها دیدم مردم که قصد خرید دارن در بازار، حالا تونستن طرح بخرن وارد محدوده بازار بشن، به دلیل ترافیک مضاعفی که این منطقه داره دو سه بار رفتن خیام رو دور زدن، وحدت اسلامی آمدن در بهشت یا 15 خرداد دوباره خواستن جایی در خیابان خیام شمالی پارک بکنن و همین به فرمایش شما مضاعف میکنه، دو چندان میکنه بار ترافیک این محدوده و حتی خیابان بهشت رو که گاهی از اینجا رد میشن.
علل دیگه هم میتونه نبود پارکینگ باشه. این همه ماشاءالله شهرداری داره پول پارکینگ میگیره، هیچ پارکینگی در محدوده های تجاری درست نکرده که مردم پلیس مردم
جا داره محدوده همین بازار و خیابان بهشت جای نه جا هست برای پارکینگ زدن.
این دیگه مسئولیت شهرداری باید ابطا بکنه، خرید بکنه یه ملکه بزرگی و بسازه. میگم اراده اگه باشه همه جور میشه این کار رو انجام بده،
راه حل بده.
خیلی بله، خیلی سبکترش میتونه بکنه. حالا در اصل ترافیک هست، ولی خب سبکتر باشه، قانونمندتر باشه، یه مقدار یه خارجی وقتی وارد میشه ببینه که مردم ایران مردم متمدنی هستن، مردم با فرهنگی هستن، رانندگیشون درست داره، اینا کمک میتونه بکنه، نه اینکه از بین ببره. قطعا ماشین هستش، چندین میلیون ماشین تو تهران مگه میشه ترافیک نباشه؟ ولی ترافیک قانونمند و اصولی.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من بحری استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بغ 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 کنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر،
صدای زندگی.
بله، خیابان‌های شهرمون هم شلوغه، لطفاً صبور باشید، آرام برانید و مراقب حال همدیگه هم باشید. راجب گره ترافیکی در خیابان بهشت حوالی بازار تهران و منطقه 12 شما هم اگر دوست دارین میتونید با ما صحبت بکنید و اظهار نظر بفرمایید. 88-82-301-137-5-046. اما رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران از اختصاص 38% بودجه شهرداری تهران به توسعه حمل و نقل عمومی و تکمیل تعمیل زیرساخت‌های عمرانی خبر داده. سید جعفر تشکری هاشمی گفته این فرصت بسیار خوبیه برای توسعه شبکه مترو، توسعه ناوگان اتوبوسرانی، سامانه تاکسیرانی و ورود موتورسیکلت‌های برقی و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی. انشالله که همین اتفاقای خوب هم بیفته. متشکرم. بخش بعدی ساعت 19:55 از استودیو صدای شهر تقدیم شما میشه.